بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على المهدی و على آبائه و اللعن على اعدائه. یک لحظه بی هیاهو دل را حریم او کن، جز او مخواه از او، او را طلب از او کن. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما بینندگان محترم و عزیز این برنامه. با برنامه دیگر از سلسله برنامه‌های نقد تصوف در خدمت شما هستیم و تشکر می‌کنم از همه دوستانی که ما را با ارائه پیشنهادات و نظرات خودشون تا این لحظه یاری کردند. باز هم با حضور میهمان عزیزمون جناب آقای دکتر فریدونی در خدمت شما هستیم و در ادامه بحث به ادامه گفتارهای فرقه گنابادیه میپردازیم. جناب آقای دکتر، اگر صحبت مقدماتی مد نظر دارید ارائه بفرمایید تا سوالات رو خدمتتون عرض بکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا ولی العصر ادرکنا. با عرض سلام خاص و خالص و ارادت مخصوص خدمت حضرت ولی العصر و با سلام خدمت جناب عالی و بینندگان محترم، در خدمت شما هستم اگر بطبیعت تر خواهید فرمود.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر. مبحثی که جلسه قبل ارائه کردن آقای دکتر از گفتارهای گنابادیه از کتاب رفع شبهاتی بود که رضا علی شاه اگر درست خاطرم باشه نوشته بود این کتاب را. من یه سوال قبلا میخواستم بپرسم قبل از اینکه وارد بحث بشیم و ادامه مطالب رو از این کتاب نقل بکنین، اونم این بود که اولا این شبهات کی وارد کرده بود به اینها؟ دوما آیا واقعا میشه اصلا اسم این کتاب رو چیزی به نام رفع شبهات گذاشت یا نه؟ چون خود غیر از این که ما به عنوان یه منتقد میخواییم الان به این کتاب نگاه بکنیم و سراسر این کتاب رو شبهه میبینیم، جوابهایی هم که داده شده جوابهای استدلالی و برهانی نیست. حد اکثر چیزی که میتونیم براش قائل بشیم اینه که جوابهای جدلیه، جوابهای برهانی نیست.
عرض کنم حضورتون که یه وقتی ما این تیکه رو بیانش کردیم ولی هم تکرار میکنیم، انسان وقتی به چیزی دل بست، این خصوصیت انسانیه.
بله.
که منهای تعالیم هم بیا البته دل بست، همه چیز رو در آن شی و در آن محبوب زیبا میبینه دیگه، و در تصوف هم قضیه همینطوره و از این معنا مستثنا نیست مسائلی که در صوفیه مطرح است. بنابراین خیلی از اموری که افراد میگویند، یعنی افرادی که در این فرق نیستند، برای طرفی که معتقد به اینا هست اصلا جای تأمل هم نداره. او خلاصه دل داده است و در محبوب همه چیز رو نیکو میبیند. ولی گاهی اوقات ظاهرا شبهات یک مقداری قرصتر و محکمتر و مشخصتر و آشکارترند دیگه. اینجا زمانیست که به هر حال مریدان و سالکان به هر حال گرفتاری مقداری تزلزل ممکنه بشوند.
بله.
مراجعه میکنند به یعنی شبهات، یا از سوی فرق دیگر وارد شده یا از سوی به اصطلاح افراد شیعی که حضرات اونها رو افراد قشری میدونند. دیگه به هر حال جایی نمیمونه که بخوایم پاسخ ندیم، بلعکس که ما مقیدیم که در یک مملکت شیعه داریم زندگانی میکنیم. قطعاً خیلی مطلب مهمیه. شاید هزارات اگر در ایران نبودند و در مملکت شیعه زندگی نمیکردند، اصلا پاسخ شبهات اصلا نمیدادند. منتها چون ما میخواییم در این مملکت زندگانی کنیم و زیستمون در این مملکت، به هر حال باید برای اکثریتی که با اونا مواجه هستیم ما پاسخ برای گفتن داشته باشیم. علت پاسخ این قضایا اینه. ولی همونطور که خودتون به درستی اشارت داشتین به این قضیه، خیلی از اوقات این جوابها واقعا جواب نیست. یعنی خود اینها رو به عنوان پاسخی که از نظر استدلالی بر دل بنشیند، به قول شما نظر منطقی برهان باشه، واقعا نیست. در حد اسکات خصمه، در همین حده که به تعبیر سعی جناب عالی بحث جدل رو واقعا باید مطرحش بکنیم. بنابراین بله، همینطور که میفرمایید قضیه همین جور هست دیگه.
پس اینجور نتیجه میگیریم که این شبهات شبهاتیه که دیگه ناگزیر شدن خودشون بگن ما داریم.
بله.
یعنی
بر
شبهاتی
ما
که
وارد
غیر
شده.
از صوفیه مطرح کردن نیست، شبهاتی که خود پیروانشون آروم آروم بهش پی بردن و
البته
مطرح
یه
کردن.
جهت هم دیگر هم ممکنه شنیده باشن دیگر. خود جناب عالی داریم ما زندگی میکنیم،
بله،
یک سری به هر حال نسبت به اینا تحقیق کردی، آقا این مطلب یعنی چی؟ چی آخه مثلا عشر ارباح مکاسب یعنی چی؟ مثلا این عشری که شما میگین از کجا آخه نشأت گرفته؟ نظر فقهی ما این چیز نویس، یک بدعت گذاری. خب ما مالیات اسلامی معلومه چی چی هست دیگه، خمس و زکات دیگه و مسائل از این که شما سوال میکنی به عنوان که آخه این چه محلی از اعراب داره، اونم چون جواب بلد نیست بده عمدتا میره سراغ بزرگشون که همچین مشکلی. وقتی از جای مختلف این اشکال وارد شد دیگه طرف ناچاره به هر حال یک جوابی رو سرتاشو به هم بیاره و اونجا عنوانش بکنه.
خب آقای دکتر اگه اجازه بفرمایید به ادامه یه بحثی که در جلسه قبل داشتیم بپردازیم. داشتید مطالبی رو از این کتاب رفع شبهات عنوان میکردید که ظاهرن هم خیلی زیاد مطلب میخواین ارائه بکنین، ولی وقت برنامه اونقدر مفصل نیست که بتونیم خیلی به یک فرقه هم بپردازیم. اگر به یه نحوی ارائه بفرمایید که هم مطلب حقش ادا شده باشه هم خیلی به طول نینجامه خیلی ممنون میشم.
این خیلی هنر میخواد که در بنده نیست البته، از اولش هم بگم شاید اگه شما بودین کار میتونستی بکنید، بعد دار نمیتونم بکنم. و اما داشتیم این قضیه رو میخوندیم که حضرات یک سری احادیث رو که از ائمه علیه الصلاه و السلام نقل شده میگن قبول داریم که از اینا صادر شده، منتها مرادشون ما نبودیم دیگه. به این
احادیثی که در ردشون اومده بود مثل روایتی که از امام هادی علیه الصلاه و السلام
رضا از اینا، و منتها مراد این عبارات روایتی در واقع صوفیه سنی هستن دیگه. ما دیدیم که اینجور نیست قضیهش. حالا در برابر اون روایت به یک سری روایت دیگه اینا چنگ میزنن، متاسفم که بگم چگونه چنگ میزنن، اصلا این روایات به درد چنگ زدن میخوره اصلا به نفع حضرات هست و یا نیست، یا بیاناتی رو از بزرگان تشیع مطرح میکنن یا واقعا اون بیانات تعریفه. تازه اگر تعریف باشه مگر بیان بزرگان تشیع میتواند در برابر بیان ائمه قرار بگیره؟ یعنی فرض کنیم که این مسائل هم تعریف باشه، مثلا شهید اول این روایت نیست، زین الدین مکی رضوان الله تعالی علیه در کتاب وقف دروسش میفرماید به هیچ جامی رو نسبت نمیدن اینا که از امام نقل شده باشه، از صوفیون المشتغلون بالعباده والمعرضون عن الدنیا. اولا روایت نیست اونجا، رد بر صوفیه رو ما روایت داریم. شما اگه مطلبی بر به اصطلاح متح حضرات دارید باید به عنوان روایت عرضه بکنید. شهید اول مقامش خیلی والاست، از بزرگان شیعه است، اما آیا حرف او سند هست و یا نه؟ یک دوم همین جمله که از ایشون نقل کردید آیا واقعا این جمله دال بر تعریف از صوفیون المشتغلون بالعباده، شغلشون و کارشون این که برن دنبال عبادت، و المعرضون عن الدنیا از دنیا هم روی گردانن، آیا واقعا این جمله به فرض اینکه از این بزرگوار صادر شده باشه، به فرض اینکه روایت هم نباشد، آیا واقعا تعریف از صوفیه است؟ یعنی اسلام و تشیع از ما خواسته که از دنیا روی بگردانیم، یا فرمودن از دنیا مزرعت الاخره؟ اگرم این جمله رو درست نقل کرده باشن که در همینم من حرف دارم، تازه قضیهش اینه که این تعریفی نیست. بعد باز از کتاب کشف الغطا نقل کنیم، مرحوم کاشف الغطا دانشمند و فقیه بزرگ شیعه، ولو وقف على الصوفیه و کان عارفا ورعا نزل على المعرضین عن الدنیا المشغولین بالعباده. من که تصورم بر این است که در این عبارت یک تصحیفی و تحریفی باید صورت گرفته باشه، چون خود عبارت در برگیرنده هیچ نوع تعریفی از صوفیه نیست. یعنی اگر واقف بر صوفیه وقف کنند و واقف این واو و عطف بر همون واقف بگیریم، عارف باشه، ورع باشه و پرهیزکار باشه، نزل علی المعرضین عن الدنیا، یعنی چی هستن؟ فرود آمده است بر معرضین از دنیا و مشغولین بالعباده. هیچ عبارت واجد منه، اونم از مردم کاشف الکتاب، واقعا این نیستش. اگرم فرض کنیم که میخواد بفرماید که وقف بر صوفی اشکال نداره، تازه که از این عبارت اصلا بیرون نمیاد، تازه این افرادی که میتونیم بهشون وقف بکنیم معرض از دنیا هستن، همون اشکالی که بر عبارتی که از مرحوم شهید اول نقل کردن وارده، اینجا هم وارده. آیا اعراض از دنیا تعریف حساب میشود واقعا در برابر این همه روایاتی که ما نسبت به توجه داشتن به دنیا ما داریم؟ آخه یعنی یه عده از دنیا به کلی بریده باشن برن یه گوشه بیشینن، کار اینا ممدوحه واقعا؟ اگر فرض کنیم تازه این عبارت اون معنایی که حضرات عنوان کردن بدهد. این یک مطلب. مطلب دومی که اصلا این روایت نیستش، اگر خاطر مبارکتون باشه،
باز هم یه عبارت فقهیه، روایت نیست،
یعنی یک بیانیست که یک فقیه کرده در عین حالی که در برگیرنده هیچ گونه تعریف و توصیفی از صوفیه نیست. تازه اگرم می بود قابل تأمل، به خاطر اینکه مقابل این همه روایت قرار میگیره. حالا از مرحوم کاشف الغطا در کتاب فقیهشون کاشف الغطا ما مطلب دیگری هم داریم، کشون یکی از مخالفین درجه اول و 100% صوفیه بوده.
معذرت خواهم آقای دکتر، این عبارت ها خودتون از کتاب کشف الغطا میخواین نقل کنید یا به نقل صوفیه میخواین؟
نقل خودم میخوام نقلش کنم.
بله، در رد صوفیه.
بله، درباره نجس هایشون فرمودن.
بله.
و قسم دوم آنکه کافر است به واسطه انکار برخی از ضروریات اسلام، مثل قائل به جبر و تفویض. این کسی معتقد به جبر باشه یا معتقد به تفویض باشه، و قدم عالم و قدم مجردات و تجسم و تشبیه و حلول و اتحاد و وحدت وجود و موجود. اصلا ایشون کافر رو نجس میدونه و از جمله مصادیق کافر کسانی رو میدونه که اینا معتقد به وحدت وجود و موجود باشن. و صوفیه به طور کلی، همون خدمتتون عرض کردم، و این حضرات که عباراتشون رو بعدا مفصل براتون خواهیم خوند، که اصلا غیر از این اعتقادی ندارن، این بزرگوار اصلا میگن نجس هستن چون کافرن. عنایت فرمودید. و تا آن که میفرماید، به آن که میگوید تمام افعال مخلوق خداست. شما تو همین کتاب، همین کتاب رفع شبهات، در صفحه 70 این کتاب یه قضیه پیدا میکنید که معنای توحید رو برام بیان کردند. و معنی توحید همین است، و آن یا توحید افعالی است که در عالم فاعل و مؤثری جز خداوند نبیند. همین عبارت بگه همه کارها مخلوق خدای متعاله. ایشون میگه اینا نجسن اصلا، این تعریف از ایناست. شما رو به خدا قسم، حالا دیگه من نمیخوام اینجا خیلی جوش بزنم واقعا، بیا یک عبارتی که هیچ معنایی نداره اولا، بعد اگر داشته باشه دال بر تایید صوفیه نیست ثانیا، و ثالثا روایتی از معصوم هم نیست. اگر فرض کنیم که اینا، یعنی همه رو اغماز کنیم که این عبارت معنا داره، دال بر تعریف، تازه روایت هم نیست در برابر بیاناتی که از ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین در مورد این حضرات بیان شده از کاملا قرار بگیره اگر تعریف باشه، و بعد هم از دیگر کتابای بزرگوار هیچ نقل نکنید، اونجایی که بحث کافر رو مطرح میکنه کتاب کشف الغطا، و در اونجا بحث نجاست کافر رو و از جمله کسانی رو که مصادیق کافر میدونه، کسانی هستن که معتقد به وحدت وجود و موجود هستن، و بعدم کسانی که معتقد باشن افعال ما عیناً افعال خداست. ایشون میفرمان که اصلا توحید افعالی معناش همینه که هر کاری در عالم انجام میشه به این کار خدای متعال. ایشون تعریف کردن واقعا. و بعد هم جالبتر این است که از مرحوم مجلسی هم، آها، و اینجا توهین بزرگ، اهانت بزرگ و تهمت بزرگ به مرحوم علامه مجلسی کرد.
از آقای دکتر کدوم یکی از
دومی
مرحوم
پسر
مجلسی دوم
بله.
صاحب کتاب بهار
بله و کتابای دیگر. از مولانا مجلسی دوم نیست مکتوبی در جواب سوال که از افاضل که درباره حکما و فقها و اخباریین و صوفیه سوال نموده نقل شده، که در آن به صحت و حقانیت تصوف در شیعه تصریح شده، و آن مکتوب در کتاب ریاض و سیاهه تعلیف مرحوم حاج میرزا زین العابدین شیروانی، ایشون خودش از صوفیه بوده، کتابم کتاب صوفیان است. خب در حالات مرحوم مجلسی اعلی الله مقامه و در کتاب وقایع الایام فی تتمه محرم الحرام تعریف حاج ملا علی واعظ نیز تبریزی ذکر شده. کاش این عبارت رو از کتابهای خود علامه مجلسی نشون میدادن که مجلسی تایید فرموده از بحث صوفیه. اخبار دیگر نیز از ائمه معصومین علیهم السلام و عبارات دیگر از علما از این قبیل زیاد است. حق نداری مطالبه دلیل کنیم ما؟
یعنی با اینکه هیچ خبر نیاورده بودن میگید اخبار دیگری نیست.
نه این آخرشه حالا،
چون تا حالش که خبری نیاورده بودن.
مجلسی رو داریم میگیم ما. شما که از مرحوم علامه مجلسی دوم دارید نقد میکنید، مطالبی دال بر تایید صوفیه کو مطالب؟ زین العابدین شیروانی در بستان و سیا نقلش کرد، این خودتونه. چرا نمیگید علامه در کدوم کتابش گفته؟ راست میگید، بگید علامه در کدوم کتاب گفته، دقیقا عبارتش هم نقل بکنید. او گفته ملا علی واعظ تبریزی هم. اینا کی اناقه؟ به جای این نقل این افراد ناقل، نقل خود علامه رو بگید. خب راه کار اینه دیگه. در حالی که از علامه مجلسی مطالب دال بر بطلان صوفیه اصلا قابل تأمل نیست. ببخشید من دلم یه مداری گاهی اوقات میسوزه، خدا میدونه، یعنی آتیش میگیرم. آخه این دنیا اینقدر قیمت داره واقعا که ما به خاطر اینکه دنیامون خوب بگرده، حضرات در نهایت رفاه دارن زندگانی میکنن، محل زندگی قطب فعلی اینها قصر خدا میدونه. برید نگاه کنید گلستان پنجم خیابون پاسداری، گلستان ششم. شما میخواید دنیاتون بچرخه، مگر راه های دیگری وجود نداره؟ چرا با دین مردم بازی میکنید؟ از خدا بترسید، از صاحب دین بترسید که امروز حضرت ولی عصره، میزنه بعد هم میزنه، بعد هم میزنه شما رو. راه های دیگری برای دنیا و کسب امور و حواتم دنیاوی وجود داره، خب همونها رو طی بکنید دیگه. با دین چه کار دارید که هر نسبتی رو میخواید به هر کس بدید میدید به خاطر که خودتون رو به کرسی بنشانید؟ ما راه دیگر هم داریم، راه های دیگر هم داریم. اونایی که میتونن دنیا رو برای خودشون داشته باشن میتونن از مسیرهای مختلف استفاده کنن. با قرآن شما چه کار دارید؟ با روایات و اخبار چه کار دارید شما؟ میخواید یه در کلا سرشو بزنید؟ خود راه دیگر هم وجود داره دیگه. برای چین حرفا رو میزنید؟ نگاه کنید علامه مجلسی در عین الحیات خودش که فارسی هم هست، در اونجا در ذم صوفیان در مورد معروف کرخی، که انشاءالله در مورد معروف بعدها ما صحبت خواهیم کرد، چون یکی از تروک های حضرات اینه، معروف پردهدار از ترزا علیه السلام و خرقه را از امام رضا گرفته و از او به سری سقطی و از او به جنید بغدادی هم شده و تا رسته به همین الانش دیگه. از اون دروغ های رسوای تاریخ این قضیه، دروغ های رسوای تاریخه. حالا به هر حال اونجا میرسیم انشاءالله و بحثش رو خواهیم کرد. اما آن نحو خاصی از ذکر خفی که ایشان اختراع کرده اند هیئت مخصوصی است و چنین هیئتی تا به سند معتبری از شارع نرسیده باشد به عنوان عبادت کردن بدعت است. چجور بگه؟ و در هیچ حدیثی از احادیث شیعه آن هیئت وارد نشده است. دوره هم جمع بشید، حلقه ذکر بگید و شروع کنید به چرخوندن خودتون. و ایشان نقل میکنند که این را معروف کرخی از حضرت رضا علیه السلام روایت کرده است و این به چند وجه باطل است. که ما دوره هم میشینیم، گرد میکشیم، حلقه ذکر میگیریم، این را از معروف گرفتیم، معروف از امام رضا گرفتیم، میگه که این مطلب به چند دلیل باطل. اولان که معروف کرخی معلوم نیست خدمت حضرت رضا رسیده باشد و این که میگویند دربانه حضرت رضا علیه السلام بوده البته غلط است. پس ریشه رو داره علامه مجلسی میزنیش، فرد بزرگوار و افتخارشیه. منتها کار شما اصلا اینه، حالا بعدا هم خواهیم دید. همه مراجع فعلی ما رو میگن از ماست، هیچ پروایی دروغارم ندارم. از آقای گلپایگانی بگیر، از مرحوم آقای خویی بگیر، از مرحوم آقای نجفی مرشی، تمام میگن از ما هستن اینا. حالا بعدا میخونیم دلایل رو، یعنی عبارات رو میخونیم و بعدم نقل میکنیم این قضیه رو. اینا برای چیه این کارا؟ واقعا مرحوم نجفی مرعشی صوفی بوده واقعا؟ او که بیان عجیبش در بین همه علمای قوم الان و همه علما و دانشمندان اسلامی اصلا معروفه که فرمود بزرگترین ضربتی که اسلام خود از صوفیه خورده و ایشون شما رو تایید کرده، به والله العلی العظیم که جز یک دکان بیشتر نیست، این دکانیست برای دنیا، برای شهوات دنیویه، برای حطام‌های دنیویه و هیچ رنگ و بویی از حقیقت نداره. صریح داریم عرض میکنیم، اینها رو داریم میخونیم، منتظر جواب هستیم. به چه مناسبت آقای رضا علیشاه برداشته جعل کرده از اینشون؟ چرا جعل کردن ایشون؟ چیزی که امام نگفته برای چی به امام نسبت میدی؟ مطلبی که علامه مجلسی نگفته چرا به اون نسبت میدی؟ یک مطلبی عنوان میکنی، همچین حواله به نسیه میکنی، بری کتاب استان و شهر رو کنی. او کیه؟
بازم از فرصت استفاده میکنم و خدمت بینندگان عزیز عرض میکنم که اگر در بین مدافعین یا مبلغین این فرق کسی هست که فکر میکنه میتونه پاسخ مناسبی به این مسائلی که مطرح شده بده، ما دعوت میکنیم بیان یا اینکه تماس بگیرن به صورت تلفنی، اینترنتی و پاسخهایی رو که دارن ارائه بکنن. در خدمت ما دکتر.
علامه بزرگوار ما که فخر شیعه است، علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه، در کتاب نام اعتقادات دین اسلام صفحه 125 عربی و 339 فارسی این مطلب رو فرمود از ایشون: مبادا گمان کنید، چون این داستان ها و شایعات و تهمت ها زمان ایشون هم بوده، گفتم حضرات از هیچ نوع برنامه خودداری نمی کنن که، مبادا گمان کنید که پدر من صوفیه بوده و مبادا که راجع به پدر من علامه مجلسی نور الله وریحه بدگمان باشی و تصور کنی که ایشان از صوفیه بوده است یا اعتقادی به مذاهب و مسلکهای صوفیه پیدا کنی. دور از این گمان از پدر من. و چراشو داره عنوان میکنه، چگونه ممکن است ایشان از صوفیه باشند در صورتی که از همه اهل زمانش بیشتر مانوس به اخبار و آثار اهل بیت بوده است. یعنی کسی مانوس به آثار و اخبار اهل بیت بشه، محاله بره در جرگه صوفیه و در میان اینها خودش رو جا بزنه، امکان نداره چنین چیزی. و داناترین مردم به اخبار و عمل کننده تر از همه به آن اخبار بوده است. رو پدرم نبوده، من که هیچی گفتم اصلا اعتقادم چه اعتقادیه؟ بنابراین مردم گمانه بد در مورد ما نکنن، ما نبودیم و ما مخالف اینا هستیم و هر چی ایشون فرمودن در اینجا دروغ گفته. خلاصش البته بس تا اینجا، باز بیشتر از این کتاب داره، نمیدونم وقت داریم که بپردازیم و یا نه.
خیلی متشکرم آقای دکتر از زحمت هایی که کشیدین و از بیانات گرمی که فرمودید. نه متاسفانه فرصتمون رو به اتمام هست و انشاءالله در جلسات آینده بتونیم بیشتر در خدمتتون باشیم. از شما بینندگان عزیز هم که تا این لحظه با ما همراه بودید و ما رو یاری کردید، کمال امتنان رو داریم. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدار شما.